ساعت 15 از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران از شما همراهان گرامی دعوت میکنم برنامه بوستان گفتگو رو بشنوید.
سلام، عیدتون مبارک. من حسینی ام از رادیو تهران. برنامه بوستان گفتگو قبلا هماهنگ کرده بودیم که خدمتتون برسیم.
خواهش میکنم بفرمایید.
ممنون.
بوستان گفتگو، محفلی برای گپ و گفت ایرانی.
به نام یکتای بی همتا سلام عرض میکنم. همشهریان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو تهران، نوروز 1398 رو به شما تبریک عرض میکنم. انشاءالله که سال خوب و پربرکتی پیش رو داشته باشید و روزهای آغازین سال هم انشاءالله خوش و خرم کنار خانواده محترمتون. من سید حسین حسینی هستم. در این برنامه با شخصیت‌های خبرساز سال 1397 صحبت می‌کنیم. مهمان حالا و امروز ما در استودیوی رادیو تهران آقای دکتر علی ربیعی هستم، وزیر محترم سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. سال نو رو هم تبریک میگم.
من هم خدمت شما همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم سال نو رو. آرزوی سلامتی دارم، انشالله که 98 سال روزهای بهتر، زندگی بهتر، حس خوب.
انشالله. آقای دکتر، در صفحات تقویم اگر یه قدری عقب برگردیم، 21 آبان 97 روز آخر کارتون در وزارت رفاه، پشت تریبون به شوخی گفتید که وزیر جدید از دوستان من هستن و در واقع با شروع کار وزارتشون همه گناه ها رو گردن وزیر قبلی. اتفاقا دوستانم هم یک بخشی رو آماده کردن مرتبط با همین صحبتی که شما کردین. اجازه بدید که اون رو هم بشنویم.
حداقل از این خوشحالم که نمیتونه بگه قبلی خراب کرده و چون نمیتونه رفیق خودشه، نمیتونه بگه قبلی خراب کرده، من اومدم درست کنم.
طبیعتا ملاحظه‌ای و نکته‌ای در این بحث وجود داشته، در واقع نقدی به رفتار مدیران و مسئولان. اولا میخوام از خودتون بپرسم اگر جایی مسئولیت داشتید این اتفاق افتاده، یعنی با گفتید که مثلا این اشکالی که وجود داره مربوط به فرد قبلیه یا سیستم قبلیه، و بعد اینکه یه نگاه انتقادی داشته باشیم به نوع مدیریت این شکلی که حالا کم هم نیست در واقع در کشورمون.
بله، خب البته چون سوال شما معطوف به رفتار شخصی خودمانم بوده، من سعی کردم که نقد سیاست گذشته بکنم، ولی هیچ وقت شخصیت و فردی رو در گذشته مورد نقد قرار ندادم و جایی من سراغ ندارم که مثلا من راجع به شیخ الاسلام که قبل از خودم وزیر بوده یا مثلا بحثی کرده باشم، چون من آقای شریعت دوست صمیمی بود، نه به عنوان ایشون، به عنوان یک نقدی بر فرآیند مدیریت شاید این بحث رو انجام دادم. دیدگاه خاصی نداشتم، اتفاقی بود این حرف و چیز خاصی نبود، یعنی پشتش ایده خاصی نبود.
بسیار خب، حالا چون گفتید که هم نقد داشتید به دوره آقای شیخ الاسلام، نه فرد خودشون،
مثلا نه به دو سیاست های جمع، مثلا به سیاست اشتغال نقد داشته باشن، به سیاست های رفاه نقد داشته باشن.
خب در واقع پرسش این است که اصلا اتفاق افتاده که تو دوره مسئولیت خودتون در واقع تو جاهای مختلف مسئولیت رو به گردن بگیرید، یعنی صبر نکنید که حالا عبور بکنه، حالا مثلا اگه آقای شریعت نه ممکن بود هر کسی دیگه اینجا مستقر بشه این نقد رو وارد بکنه. میخوام ازتون بپرسم اتفاقی افتاد که همونجا در لحظه بگید آقا مسئول این اتفاق منم، مسئول این کار منم؟
شاید من شاخص بودم تو این زمینه.
من کدوم ها، یعنی
مثلا کی، کدوم وزیر گفت من مسئول اشتغال کشورم؟ هیچ، من سراغ ندارم که تمام وزرای کار گفتن به من اشتغال ربط نداره. کی گفت من مسئول بیکارا؟ اصلا این یه ترمینولوژی جدید بود که من وزیر بیکارانم. این نوع مسئولیت
تغییر بله، تیترشو یادم اتفاقا.
و من معذرت خواستم راجع به توزیع سبد کالا، بعد رئیس جمهورم حتی این تکرار کرد این بحث رو.
خبرنگارا روز تودیعتون در وزارت تعاون، در واقع وزارت کار تعاون، نه تعاون کار و رفاه اجتماعی، اون تکاوره همیشه یاد من میمونه، وزارت تکاوره که میگه، این راستی دوره شما مصلح شد یا قبلترش بود؟
نه به هر حال اصلا خود این وزارتخونه شکلی واقعیش تو دوره من رخ داد و تکاوره رو هم یه روز تو هیئت دولت بودیم، سخت بود. جناب آقای دکتر طیب نیا این رو چیز کرد،
اون موقع وزیر اقتصاد
بود، وزیر اقتصاد بود، اصطلاحش کرد و ایشون واژه رو ایشون وارد ادبیات ما کرد و گفت
بزرگ. آره ولی جالبه به هر حال. به هر حال آره داشتم میگفتم اون روزی که در واقع روز توعدیتون بود، خبرنگارا ازتون پرسیدن که میخواید چیکار بکنید بعد از این دوره و اینها، گفتید یه کار بیمزد میخوام به نام گفتگوی اجتماعی راه بندازم در جامعه. اتفاقا به قول دوستان میگن سند و مدرکش هم موجوده، بشنویم اینو.
من یه کاری رو با آقای روحانی قول دادم، برای گفتگوی اجتماعی دارم سامان میدم بدون پست بدون حکم. استاد تمام دانشگاه هستم، 10 واحد درس گرفتم در دانشگاه و یه خیریه هم که قول داده بودم، الانم هم همین الان عازم عازم بلوچستان هستم همین الان.
بر من جالبه اگه ممکنه قدری توضیح بدید گفتگوی اجتماعی چی هست و اساسا شروع کردید، یعنی سامانی دادید بهش یا در ابتدا هستید، اینو قدری توضیح بفرمایید لطفا.
من خب چند تا کار گفتم، یکیش چون معلم هستم برگشتم به معلمی خودم و درسم رو میدم و پرم کلاس برداشتم، 10 واحد کلاس برداشتم و
گفتم
که 8 واحد موظفی دارم. ولی من 3-4 تا دانشگاه درس میدم ولی موظفی مال دانشگاه پیام نوره، موظفی مال دانشگاه پیام نور هستم. یه کار دیگه هم دارم راه میندازم، حالا یه بنیاد توسعه اقتصادی اجتماعی رو که هم چارچوب نظری ما در مورد فقر نظری خوب تولید نکردیم و هم کار عملی اجرایی بکنم تو مناطق محرومی رو هم دارم دنبال میکنم، سفت و سخت دارم دنبال میکنم.
گپ و گفتی خودمانی با چهره ها و شخصیت های ناماشنای سیاسی. در برنامه بوستان گفتگو از رادیو تهران.
شنوندگان محترم، گفتگوی ما رو میشنوید با آقای دکتر علی ربیعی، وزیر محترم سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی. باز دوباره از روز در واقع تودیتون آقای دکتر، این عین جمله هایی است که خبرگزاری‌ها از قول جناب علی نوشتن. گفتید که باید به فکر حقوق کارگران باشیم و اجازه ریزش نیرو ندهیم و حتی اگر شده یارانه بدهیم تا کارگران در کارخانه بمانند. خطابتون اینجا کی بود؟ خب تا دیروزش که خودتون وزیر بودید.
بله، برنامه هم بود اعلام کردم.
بله،
من یک چیزی رو آماده کردم که در دوران تحریم این دیدگاه رو همون موقع نامه شده رفته تحت عنوان کاهش ریسک زندگی مردم، تاب‌آوری اجتماعی. این ادبیات رو هم به هر حال تو اون نامه ها هست، خب زیاد تولید نشد بعدشون، خودم نبودم تو بحث تاب‌آوری اجتماعی، حفاظت از زندگی روزمره مردم. شاید اگر توی کلام ها جملات من بگردید در اون دوران اینا رو بیان کردم و من فکر میکنم که البته خیلی وقت برنامه رو میگیری، خوشکم هست بحثش که مجبور، مثلا ما حتی برای دوران تحریم تو گشایش اجتماعی هم برنامه داشتم، نامه کردم و اینا هست تو گشایش اجتماعی. مردم تو دوران تحریم ممکنه سختی بیشتری رو تحمل بکنن، باید فضای اجتماعی و گشایش اجتماعی که زندگی رو متنوع بکنن بیشتر باز بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. شنوندگان محترم خواهش میکنم که با ادامه برنامه همراه باشید، ما ثانیهایی دقایقی بعد برمیگردیم و باز هم با شما هستیم. نوروز رو تبریک میگم، مبازم باشم. نمیدونم کجا دارید صدای ما رو میشنوید ولی اینجا توی استودیو راجع به این صحبت میکنم که دمنوش بخوریم یا از این چیزایی که چی بهش میگن بسته بندی داره و 3 در 1 و 4 در 1 و اینا، که بحث خوبی هم در گرفت. خیلی خب آقای دکتر، بریم دوباره سراغ ادامه گفتگومون. از جناب علی پرسیدن روزی که از تیم دولت جدا میشدید که اگه دوباره قرار باشه رأی بدید به کی رأی میدید و شما گفتید آقای روحانی. برای من مخاطب خیلی شاید چیز نباشه، خیلی جای پرسش نباشه، بالاخره میگم اگه برای من هیچی نشد آقای ربیعی که وزیر شدن بالاخره یا پیشترش مسئولیت گرفتن. راستی صحبت این بود که جناب علی سخنگوی دولت بشه، چی شد برای سال 97؟ خیلی توی برهه خیلی چیز شده اومد رو سر خط.
برگردیم به اون سال اولتون. من 92 که به روحانی رأی دادم و ستاد روحانی بودم که نمیدونستم میخوام وزیر شم، قطعا نمیدونستم میخوام وزیر شم و مایلم نبودم وزیر بشم. من چون 3 دوره قبلش رئیس جمهورای وقت پیشنهاد داشتن به من. به هر حال یه دورش خیلی ترسیدم، از ترسم وزیر نشدم، دوره بعدش هم دیدم بالا جای دیگه اثر بخشم. خیلی بچه کوچولو بودیم دیگه، مثلا 23 4 سالمون بود. شهید رجایی به من گفتش که رزومه بده، من خیلی وحشت کردم اصلا.
عجب.
بحث این بود که من اگر صحنه آرایش سیاسی سال 1392 باشه، باز هم دیدگاه روحانی برای ایران رو بیشتر میپسندیدم. بحث این بود. درسته ما تو دولت هم خیلی مسئله نتونستیم حل کنیم، تصمیماتی هم گرفتیم که تصمیمات هم میتونست تصمیمات بهتری اتخاذ بشه، اما در مجموع فکر میکنم یه وقتایی یه سری چیزها هست، اگر نبود چی میشد هست. اگر من به نظر من حتی برخی از این سیاست ها در حوزه سیاست خارجی نبود، ما خب وضع نامناسب تری داشتیم. من به خاطر این بود که نمیخوام بیشتر از این حالا.
بسیار خب، راجع به سخنگوییتون بگین.
نه خب حالا به این شکل نبود که بگن حالا این کار مشخص، ولی خب برای بودن در کنار یک دو تا پیشنهاد بود حالا، ولی مایل بودم که بیشتر همین طوری که الان هست کمک بکنم.
خیلی خوب. باز دوباره دوستانم که میگشتند لابلای صحبتاتون، یه جمله دیگه هم گفتید، حیف ازش بگذاریم. گفتید که اشکالات بسیاری در کار ما بوده و هست و تصمیمات خوبی را بعضی وقتا نگرفتیم، اما قصد و نیت بدی نداشتیم. ببینید، اذعان به اشتباه کلن کار خوبیه و نشانه صداقته، ولی برای یه مسئول به نظرتون چقدر پذیرفتنیه که بعد از این که یه تصمیمی که مشخص میشه اشتباه یا کارشناسی نبوده رو بگه، فقط بگه که من نیت بدی نداشتم واقعا اگر که این تصمیمو گرفتم؟ چقدر فکر میکنید که مدیران ما باید مسئولیت پذیر باشن در قبال اون تصمیمی که میگیرن که اگر اشتباه بود حالا به هر شکلی بتونن جبران کنن؟ بعضن در استعفا نشون میده، بعضن به شکلهای دیگه.
من بحثم این بود. ببینید، ما واقعا تو دولت که میشستیم، من حالا خودم مورد مطالعه خودم، واقعا دلم میخواست که بهترین ها رو برای مردم رقم بزنیم. صبح و شب نداشتیم، ولی کیه که بتونه بگه که من تمام تصمیماتم درست بوده؟ و مثلا در نرخ ارز شاید من میتونستم بهتر تصمیم بگیرم طبعا. یا میتونستم در اونجا، ولی به هر حال اطلاعات موجود من، اون چیزی که فهم موجود منه، اون چیزی که کارشناسی موجود بروز میده، ممکنه من بهترین ها رو نتونسته باشم تصمیم بگیرم.
جناب علی، آقای دکتر مسئول اطلاعات قرارگاه حمزه سیدالشهدا بودین در دوران دفاع مقدس. در یک مستند گفتید که نمیشود به نسل امروز گفت که مثل دهه 60 زندگی بکنند، اما حالا میتونیم خیلی از عناصر پررنگ اون دوره رو دوباره احیا کنیم. بعضیا میگن این عناصر پررنگی که دارید ازش صحبت میکنید در واقع با سبک زندگی اون دوره قابل درک و الان شرایط تغییر کرده، به خصوص در نسل جوان. نظر خودتون چیه؟
بله، بحثم این بود که آیا ما داروی نجات بخشی از نسل انقلاب داریم به امروز انتقال بدیم؟ از افرادی که توی دهه های قبل بودن، به تعبیری آیا این بیبی بومرز ها میتونن برای نسل ملنیوم و نسل ایکس و ایگرگ و زد بتونن دستاوردی داشته باشن؟ من میگم یه سری شاخص های ما تو اون دوره داشتیم، اونها برای همه زمان هاست. مثل فداکاری، نسل های جدید باید با فداکاری آشنا بشن، از خودت بگذری، نمیشه همه پله بشن برن بالا. متاسفانه این اتفاقات رخ داده، این یه برنامه دیگه میخواد.
بسیار خوب. و اینکه عنوانای کتاباتون جالبه آقا دکتر، زنده باد فساد مثلا یکیش بود، بعدش هم گفتید زنده باد استیزام میخواید بنویسید. چقدر ازش نوشتید یا اصلا هنوز شروع نکردید؟
بله. خب ببینید، این زنده باد فساد در حقیقت نوعی اعتراض،
بله اینکه مشخصه،
نوعی اعتراض بود که این بحث اینه که در کشورهای شبیه برخی از کشورها ما هم به هر حال شباهت‌هایی داریم، جوری میشه که مردم به جز مسیر فساد مسیر دیگه‌ای برای انجام کاراشون نمیبینن. نمیدونم آقای حسینی، شما هم همینطورید؟ میخواید برید یه وزارت خونه، بعد میرید قوانینش رو میخونید یا میگید آشنا کیه؟ این یعنی ها معمولا
میپرسن. آره، تو رادیو تهران یک دو بارم سوژه برنامه بوده که
آره،
و مردم هم راستش خیلی راحت جواب میدن.
میشتن میپرسن کی رو میشناسی؟
آره، به تو فلان دستگاه فلان وزارت خونه کسی رو داری؟ من دارم میرم فلان.
نمیگن چی؟ خب این یعنی زنده باد فساد. زنده باد استیزام هم من روند نامناسبی رو در مناسبات بین مجلس احساس کردم داره رخ میده با جریان اجرایی کشور و این روند نامناسب لطمه به ما خواهد زد.
این ربطی که به استیضای خودتون نداره. روز استیضایتون خیلی فضا چیز شد. یعنی هر کسی شنید گفت آقا این نه شأن آقای دکتر ربیعی بود، نه شأن مجلس بود. چه حرفایی بود که رد و بدل شد؟
بله، من حتما بخشی از استیضای خودم به عنوان کیس استادی هست در اینجا و من یک روند نامناسبی رو روی زینفان من غیر حق و فشارهاشون دارم که بخشش واقعی بود، اینو خواهم گفت، بخشش رو اعتقاد بود.
خیلی خوب، عرض کنم که فقط یه کوتاه راجع به اون جلسه استیضا بخشی رو دوستانم از صدای خودتونم از اتفاقا آماده کردم بشنویم، برمیگردیم.
آقای ربیعی اسم بگو.
بفرمایید اسم میدم. بفرمایید بشین سر جلسه.
چیزی نکنید اسم
میدم. بفرمایید.
شما در مباحث مطرح کردن
ایشون اجازه بدهید دکتر
ربیعی. شما باید از حیثیت یک مسلمان دفاع کنید.
آقای دکتر ربیعی،
من که عین صادقانه حرف میزنم، هر چی دارم. مادر من لکه، چگینی مادرم، پدرم ترکه. یاد گرفتم در زندگیم بگم کشم نامرد کرد بسنن گویا فارسیم چای سنه. مادرم هم یک لک بوده، ما پدر بزرگم هم تو خونه من کرد و ترک کرد و لری حرف میزدن. آخه این چه حرفیه؟ یکی سی جایی نوشته به من چرا منتسب میکنید در اینجا؟ مگه من چه چیزی داشتم که اونو به من منتسب میکنید؟ سی میدونن من یک شام به خونه میبرم پولش حساب میکنم چون خونه امکان پخت و پز ندارم.
بعدن پشیمون نشدید که چرا فلان حرف رو نزدم یا اصلا چرا حرف رو زدم؟
چرا؟
پشیمون شدین؟
که خیلی حرف رو نزدم.
آه که نزدم. خیلی خوب. آقای دکتر، دو تا اتفاق دوره‌ای که وزیر بودید، دو تا در واقع حادثه، یکی سانچی بود که در واقع خیلی تاثیر گذاشت توی روحیه جامعه و یکی هم سقوط یک هواپیمای مسافربری. نمیخوام راجع به اصلا اون اتفاقات سوال بپرسم. اگر وزیر نبودید و مجموعه وزارت رو که حالا میشناسید که چه شرکت‌های تابعه و کی زیر مجموعه کدوم هلدینگ و اینها، اصلا تو حوادث این شکلی چقدر وزیر مقصر ممکنه باشه یا مسئولیت به عهده او باشه به شکل مستقیم؟
اینا بگم واقعا یکی از تلخ‌ترین داستان‌های زندگی من هم سانچی بود. شاید بگم تلخ‌ترین، یعنی این یکی رو میتونم بگم به تلخ‌ترین زندگی اجتماعی خودم و کاری خودم، خب سانچی بود. به قول سعدی به چشم خودم میدیدم که داره اینها از دست میرن. خیلی خیلی تلخ بود. و اینکه اولا ربطی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نداشت، که مثلا یه پدیده‌ای بود توی دریا رخ داده، ممکنه هر کسی هر جایی یک شرکتی داشته باشه، یک کشتی بره یه جایی. من بنا به مسئولیت وزیر کار خودم این رو وارد این صحنه شدم و به نظر خودم رسید که باید برم ذهن حضور داشته باشم. بالاخره این شرکت‌ها شرکت‌هایی هستن که سهامدارای متعدد دارن، آدمای متعدد دارن. و این اتفاق هم ناشی از اصطلاح خطای مدیریتی نبوده که بگیم یک مدیری اشتباه کرده. یه حادثه هست تو دریا رخ میده، این حادثه تو برای کشتی آمریکایی هم رخ داده، خیلی جای دیگه هم رخ داده. اینا هر چی که بود بیان شده.
چقدر از شبکه‌های اجتماعی خبر میگرفتید یا میگیرید اون دوره که وزیر بودید، به خصوص بعد از سقوط هواپیما؟ حالا سانچی رو کاری ندارم، ولی بعد از سقوط معمولا اینطوریه که مردم و رسانه‌ها منتظر استعفای یه نفرن. اون موقع راستش این بود که آقای ربیعی اسمش سر زبون‌ها بود برای اینکه استعفا بده. چقدر از طریق شبکه‌های اجتماعی شما بی واسطه سعی می‌کردید خبر بگیرید؟
ببینید، مسئول به هر حال فکر کنم این شرکت شرکت دیگه ای بود، یعنی واقعا اگه لازم بود من استفاده بدم میدادم، ولی یه شرکت های بزور رو بردن دادن به صندوق ها. بعد به شرکت ها بعد بگی من مسئول فرق بودم، مسئول اشتغال بودم، مسئول گسترش تعاون بودم تو کشور،
یا مسئول هواپیماش بودم.
خیلی متاسفم که توی کشور ما این شرکت ها باعث شده که یه وزیر رفاه به من نشون بده که 4 سال بیشتر وزیر شده باشه. این به خاطر همین شرکت هاست. و مدیریت شرکت ها، مسئولیت شرکت ها به اعتقاد من مسئول ایمنی پرواز که نبودم در اون دوران تو این بحث و اینا. من نمیدونم یادم رفت سوالتون اصلا
نه
چی بود.
من فقط می‌خواستم ببینم چون گفتید ایمیل داشتم، می‌خواستم ببینم چقدر از شبکه.
بله، شبکه اجتماعی که بذارید وارد نشم، برش کن کل برنامه رو می‌برم. می‌خواستم برم تو فضای مجازی و یه سری ایرانی‌ها در 98 تو فضای مجازی حرف بزنم، برش کنیم. حالا
خیلی خوب، حالا البته آقای دکتر خیلی خوب، دوره ای که وزیر بودید خیلی ها اطرافیان، کسایی که حتی یه بار با شما برخورد کردن، گفتن وزیر خاکیه، یعنی معلوم بودش که حس کردن شما رو. از خودتون میخوام بپرسم که چقدر خاکی هستید. اون جست وزیرتون در واقع جست تبلیغاتی بود یا نه؟ دوباره خود آقای ربیعی بود که حالا وزیر شده.
حالا بعضی ها میگفتن که تو قبلا خیلی خاکی تر بودی تو وزیر شدی.
نه من خب با اونا صحبت نکردم.
بعضی ها نه
اینطوری که جایی رفته بودید در واقع.
نه حالا امروز هم کسی به ما نمیگه که دیگه باز فرق کرد. خب این یه خورده برمیگرده به سبک زندگی و خصوصیات اخلاقی و متن اجتماعی که من در اون بزرگ شده بودم. به هر حال من بچه جوادیه بودم، بچه لبه خط بودم، لبه خط بازی کردم، رو ریل قطار دویدم، پشت قطار گرفتم، نتونستم بپرم پایین، رفتم گرمسار گریه کردم تا بابام کارگر راهم بوده، خودم کارگر بودم. پشت بونم
کارگری کردید؟
بله، پشت بونم چکه می‌کرده با صدای با کاسه بشقابی که مادرم می‌چید که این چکه‌ها روی اون گلیممون یا اون فرش کهنه‌مون نیاد. دائم ما اینا رو جابجا می‌کردیم. اون تو بچگی با موسیقی اونا خوابیدم. ببینید یه جوری آدم زندگی کرده که این زندگی تو رو نمیتونه از یه سری رفتار به دور بکنه و واقعا هم فکر میکنم مسئولیت ما اگر هیچ چیز نداشته باشن همین که مردم احساس کنن شبیه خودشونن. ما یه خورده اجازه بدید نقادانه به خودمونم نگاه بکنم، بعد از 40 سال تو 40 سالگی ریختمون باید یه ذره به مردم شبیه تر باشه. ریخت حاکمان، ریخت حاکما خیلی مهمه، قیافه حاکما خیلی مهمه.
اتفاقا می‌خواستم اینو ازتون بپرسم، ما خیلی وقتا با مسئولینی روبرو هستیم که میگن آقا درد مردم رو می‌فهمیم. اصلا خود من همینطور که جناب علی هم می‌فهمید، البته ببخشید من با شما راحت هم یه ذره دارم اینطوری میگن، میگن که آقا من اصلا خودم درد کشیدم، من خودم خانواده کارگری بزرگ شدم، ولی الان در موقعیت اجتماعی اصلا طبقه اجتماعیشون فرق می‌کنه و معروفه که میگن خب سواره هیچ وقت از پیاده خبر نداره.
بله ببینید من خب قطعا منم همینطور، منم خب بالاخره استاد دانشگاه هستم و الان حقوق استاد تمامی دانشگاه پایه 30 دارم میگیرم. حقوق کارگری نیست الان دارم میگیرم، در واقع بالاترین حقوقای کارمندی محسوب میشه، نه مدیرای شرکت های، نه اونا، نه کارمندا هیئت علمیه بالاخره.
بله اونا که اصلا
نه. ببینید این مهم اینه که شما اولا طبقه اجتماعی تو رانتی عوض نکرده باشی. وقتی هم برفرض اومدی توی طبقه قرار گرفتی که حالا حقوق با اون فرودستان یه سری تفاوت داره، منشت فرق نکرده باشه.
خب سوالای کوتاه کوتاه ازتون بپرسم، چه کار موندگاری برای اقشار کم درآمد کردید تو دوره‌ای که وزیر بودید که موندگار باشه بتونید بهش؟
من باش فکر میکنم که خب اون ایده‌ای که دنبال کردم، حقوق مددجوها رو یه دفعه خیلی افزایش دادیم ما در دوره وزارت من. این اتفاق افتاد.
چند درصد؟ چقدر؟
3.6% 3.6 برابر
بسیار خوب
افزایش دادیم. با یادم باشه از فتا هم تشکر کنم، از آقای فتا هم تشکر، از آقای رئیس بهسیسی، آقای بندپی هم کلی کردن.
خب و بعد چه کاری رو در نظر داشتید که انجام نشد و راجبش حالا نگیم افسوس میخورید، دوست داشتید که میشد به سامان برسه؟
بالا من تو اگر بحث کارگری این سمت نگاه بکنیم، من این بچه های دهه 70 رو خیلی نگرانشون هستم. من رو مهارت خیلی دلم میخواست که با آموزش عالی کاری جدی ببرم. من امیدوارم این کار جلو بری، کاری هم که هست دیده نمیشه.
آقای دکتر چون خودتون گفتید این پرسش رو میخوام ازتون بپرسم، به خبرگزاری مهر گفته بود که عربود گفته بود که تو بیزر رو منو با یه آدم مثلا یه قدری مثلا فکر کنم محروم فقیر اشتباه گرفتن، به من چای و اینا تعارف، چای لقمه و اینا تعارف کردن. الان همچین چیزی بوده؟
عید بود، همین تو همین ایام بودیم، تو ایام عید بود. و
عید چه سالی بود؟
93.
خب
من رفتم معمولا عید همه میریم سر مزار نزدیکانمون میریم. ما هم رفته بودیم.
ببخشید من دارم میخندم چون شما ماشاءالله
سر مزار نزدیکانم، پدر و مادرم و خانومم و بچه‌م رفته بودم. خب آدمم خب گریه میکنه میره، و یه قرآنم دستم بود و گریه هم زیاد کرده بودم. بعد یه خورده خیرات کرده بودم، این آشغالای اونم که نریختم زمین، دستم گرفته بودم که بندازم توی سطل آشغال. که من همینجور که میمدم قرآنم زیر بغلم بود و یه حالا چیز داشتم، یه بچه اومد دنبالم، گفت آقا وایسا. گفت مادرم میگه این چشش دنبال قضاست. به صادقانه گفت، ظاهرا مادر اینجا گفته بود اینم صادقانه به من انتقاد داد. بیایید اینجا. من رفتم نشستم و چای ریختن برام، لقمه گرفتن برام.
ایوا شما رفتین؟
بله رفتم نشستم، دیدم احساس کردم یواش یواش فکر میکنن من باید قرآنم بخونم. دیدم من نمیدونم، عینکمو در آوردم پاک کردم و خورده زدم و بالاخره شیوه صحبت کردن هیچ درخواستی هم نداشتم و پرسیدم چی خوندی از یکیشون و اینا. همین که پرسیدم چی خوندی از یکیشون، سنش بالا بود فکر کنم، اینا احساس چیز کردن،
متوجه شدن که اشتباه برداشت کردن. آره.
احساس تفاوت کردن و دیگه ما بلند شدیم بیایم. ظاهرا پدر خانواده متوجه شده بود و دنبال من اومد. از این اتفاقا خیلی برای من رخ داده، این اتفاقاتی که به هر حال آدم حس خوب میگیره.
خیلی خیلی خوش صحبتین آقای دکتر روی، دوست دارم بیشتر باهاتون صحبت کنم ولی واقعا وقتمون کمه. سال 98 رو چطور میبینید؟
بله خب سال 98 من فکر میکنم که حتما باید ما کار کنیم سالمون رو بهتر از پارسال کنیم و اینم اینجوری نیست، هیچ نجات بخشی نیست از بیرون بیاد. ما یه فرهنگمون رو باید خورد عوض کنیم، باید خودمون باید شروع کنیم.
خب از برنامه‌تون بگید برای سال 98.
خب من سال 98 یه برنامه روتین دارم که باید دانشگاه برم و کارامو
انجام. بازم میخواید واحد زیاد بردارید؟
به هر حال به اندازه برمیدارم که به کار اجتماعی برسم. رو مناطق محروم دارم میرم، تمرکز کردم رو گروه‌های هدفی تمرکز کردم.
بسیار خوب، عرض کنم که ما از همه مهمونامون میخواییم که لطف کنن یه تفعالی به حافظ بزنن ابتدای سال، معمولا این اتفاق میفته، از بزرگترامون ما میخواییم این کار بکنن. خب آقای دکتر اجازه بدید که این دیوان حافظ که البته روی میز من گذاشتن دوستان براتون بیارم، این هم تقدیم شما آقای دکتر. بفرمایید. بله خواهش میکنم.
حال من چون تفسیرم نمیدونم دیگه، میخونم تفسیرش با شنوندگان عزیزتون. پیران سرم عشق جوانی به سر افتاد، وان راز که در دل به نهفتم به در افتاد. از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر، ای دید نگه کن که به دام که در افتاد.
خیلی خوب تفسیرش هم بگیدم.
من والا نمیتونم، ولی امیدوارم که همه ایرانی ها عشق جوانی به سرشون بیفته و این عشق عشقیه که هم عشق به خانواده، عشق به بچه، حالا هر چیزی که بشه تفسیرش کرد و برای ملتمون هم انشالله روزگار خوشی داشته باشه. ولی رابطهش با مسئله شخصی خودم هم باشه، خودم تفسیر میکنم.
بسیار خوب، ولی حتما اطلاع بدید خانواده محترم بشنون، تفسیرهای بیشتری هم بهتون میگن راجع به عشق جوانی. بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون از اینکه وقت گذاشتید در این برنامه حضور پیدا کردید. انشالله که سال خوب و پربرکتی هم پیش رو باشه. نکته ای اگر برای پایان مونده بفرمایید، وگرنه که از حضور
خدا بزنید. خوشحالی و سعادتی برای شما و همکارانتون، برای همه مردم ایران. خدا رفتگان شما رو بیامرز، خدا رفتگان همه رو در این نوروز 98 بیامرز. مادرم وقتی میخواست دعا بکنه تمام بچه های کره زمین رو دعا میکرد. هر کسی که در اون فکر میکرد سیارات دیگه هم موجودی اگر میدونست هست اونا رو هم دعا میکرد. بعد این برش میزد مثلا میمد میگفت بچه های این و اون، آخرش میرسید نمیدونم ایران و مسلمون ها و شیعه و همینجوری میمد میرسید
تا به خانواده خودش میرسید،
محله جوادی و خونه خودمون میرسید و میگفت خدایا این بچه های منم در میان همه اینا نگهدار، خدایا همه ایرانی ها رو شاد کن، همه انشالله. بشر انشالله دل انشالله. شاد داشته باشه
انشالله. خیلی ازتون متشکرم. شنوندگان محترم، گفتگوی نوروزی رادیو تهران رو شنیدید با آقای دکتر علی ربیعی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی. گفتگوی بسیار جالبی بود. اگر مایل بودید دوباره این گفتگو رو بشنوید میتونید به اپلیکیشن ایران صدا مراجعه بفرمایید و در آرشیو برنامه ها این گفتگو رو دوباره بشنوید. روز و روزگار بر شما خوش، انشالله دوباره همراه ما باشید در گفتگوهای نوروزی آینده در رادیو تهران. خداوند یار و نگهدار شما هموطنان عزیزم.
یه گلم که بی تو دستای خزون داره گل برگم و پرپر میکنه به خدا داغ ندیدنت بازم داره چشمای منو تر میکنه اگه منتظر باشم